بیشتری خواهد یافت. علیرضا بگدلی عنوان کرد فعال شدن کریدور ریلی افغانستان، ایران، ترکیه، اروپا هم نوید بخش اتصال افغانستان و بازارهای اروپا از طریق ریل است.
با جناب والی در رابطه با مسائل اقتصادی و فرهنگی صحبت کردیم. به نظرم میاد که انشالله ما سال بسیار پرخیر و برکتی رو شاهد خواهیم بود. به لحاظ برنامه‌ای که برای توسعه روابط داریم، همزمان با حضور بنده در اینجا شاهد راه افتادن کریدور ریلی افغانستان، ایران و ترکیه اروپا بودیم که خودش به نوبه خودش کار بسیار بزرگی بود، یک آرزویی بود که حداقل ما 20 سال داشتیم روش کار می‌کردیم. خب خوشبختانه اول محموله صادر شد و این به معنی هستش که ما میتونیم افغانستان رو از طریق ریل به بازارهای جهانی متصل بکنیم. این میتونه نوید بخش توسعه اقتصادی و امنیت بیشتر در کشور همسایه ما باشه و انشالله میتونه به توسعه روابط ما هم بسیار کمک بکنه. همچنین در زمینه همکاری‌های مربوط به بخش کشاورزی و آب صحبت‌هایی کردیم و امیدوار هستیم که انشالله بتونیم این صحبت‌ها رو به عمل تبدیل بکنیم. خب ما خوشبختانه کارهای متعددی رو در حوزه بخش خصوصیمون داریم انجام میدیم. حمایت از بخش خصوصی و تسهیل تردد بازرگانان دو کشور، سرمایه گذاری هایی که در حوزه های مختلف اقتصادی در برنامه ما هستش و انشاءالله فکر میکنم که در 1404 ما روابط اقتصادی ایران و افغانستان رو در یک جایگاه بهتری خواهیم داشت، ضمن اینکه نقش هرات رو هم در اون فکر میکنم پررنگتر خواهیم داشت.
آقای بگدلی در مورد برنامه ها برای اتصال کریدور یاد شده و دیگر کشورها هم گفت این کریدور در صورت ادامه افغانستان را به آسیای مرکزی و قفقاز و حتی عراق وصل خواهد کرد.
وقتی ما میگیم کریدور یعنی راهی که به بیش از دو کشور منتهی میشه. کریدوری که در واقع ما الان راجع بهش صحبت میکنیم عملا افغانستان رو به آسیای مرکزی، به قفقاز، به ترکیه و اروپا و همچنین انشالله از طریق بصره به عراق وصل خواهد کرد. ضمن اینکه این کریدور ریلی افغانستان رو به تمام بنادر ما چه در دریای خزر و چه در خلیج فارس و دریای عمان وصل میکنه. صادرات افغانستان از طریق ریل باعث میشه که اولا قیمت تمام شده کالا پایین بیاد، یعنی هزینه حمل و نقل برای کالاهایی که عمدتاً افغانستان صادر میکنه فوق‌العاده مهم هست. یعنی نوع صادرات افغانستان مثل معادن، مثل محصولات کشاورزی، کالاهایی هستش که وزین هستن، حجیم هستن و اینها وقتی که بخواد با کامیون یا با هواپیما هم بشه قیمت رو در واقع به حدی افزایش میده که از رقابت بیرون میمونه، در حالی که هم نقل ریلی فرصت رقابت رو برای افغانستان بیشتر میکنه و طبعا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که بعد از این بازار جدیدی در اختیار افغانستان قرار بگیره. در همه مناطقی که من گفتم آسیای مرکزی دو خط آهن داریم که الان با آسیای مرکزی وصل هستن، یک خط آهن داریم که از طریق جولفا به قفقاز وصله و یک خط آهن داریم که از طریق آستارا داره به در واقع کریدور شمال جنوب آذربایجان و روسیه وصل میشه که خب اون خودش یک دنیایی هستش و همچنین خط آهنی که ما با ترکیه الان فعال داریم از طریق مرز رازی ما این خط آهن وارد ترکیه میشه و از اونجا به استانبول و از اونجا به اروپا میره. همچنین این خط آهن در خرمشهر وارد بصره میشه و از اونجا به شبکه عراق وصل میشه، هم نقل ریلی رو با عراق ممکن میکنه. اینها به بنادری در خرمشهر در بندر عباس و چابهار هم ان شاء الله باید برسه. البته چابهار هنوز یک قطعه ای هست که باید این وصل بشه ولی در مجموع در برنامه ما هست.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت نهادهای ایرانی به صورت هماهنگ در جهت قانونمند کردن و سامان دادن به حضور اتباع خارجی عمل میکنند. اسماعیل بقایی در جمع خبرنگاران در مورد سفر اخیر محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران به کابل و گفتگو با مقامهای طالبان اظهار کرد در این سفر در مورد موضوعاتی مانند مسئله مهاجرین، مسئله آب و امنیت گفتگو شده است.
برنامه سفر متمرکز بوده بر موضوعاتی که در ارتباط بین دو کشور همسایه ایران و افغانستان وجود داره. موضوع مهاجرین یکی از اونهاست، بحث آب، بحث امنیت عمده مواردی است که در این گفتگوها مطرح شده. در مورد موضوع مهاجرین نهادهای زیرفت جمهوری اسلامی ایران کاملا به صورت هماهنگ در جهت قانونمند کردن و سامان دادن به حضور اتباع خارجی در ایران عمل میکنند. مهاجرین افغانستان به عنوان مهمانان مردم ایران در این 5 دهه از همه امکانات و امکاناتی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و مردم ایران ازش برخوردار بودن، ازش برخوردار بودن. نکته ما و مراجع زیربط ما در مبحث ساماندهی به موضوع مهاجرت این است که مهاجرت باید به صورت قانونی و قانونمند باشه. این چیزی است که همه کشورها، همه دولت‌ها نسبت بهش نظر صریح دارند و ما هم در راستای همین قانونمند کردن و اطمینان از رفت و آمد و مراودات قانونی حرکت می‌کنیم.
گفتنی است مولوی عبدالکبیر، سرپرست وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان، پیشتر در دیدار با دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کابل، ضمن قدردانی از میزبانی ایران از مهاجران افغانستانی، تاکید کرد که حکومت طالبان زمینه بازگشت داوطلبانه مهاجران را از طریق ایجاد 46 شهرک فراهم کرده است. وی پیشنهاد کرد که وزارت امور مهاجران و مقامات ایرانی نشست‌های مشترک کی را برای رسیدن به تفاهم در مورد چگونگی بازگشت مهاجران افغانستانی برگزار کنند. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت زبان فارسی میراث مشترک 3 ملت ایران، افغانستان و تاجیکستان است. غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار رادیو دری عنوان کرد مردم افغانستان هم به خوبی قدر زبان فارسی را میدانند.
چون در ایام عید نوروز هستیم، من این عید رو به همه مردم عزیز افغانستان تبریک عرض میکنم و براشون آرزوی سلامتی دارم. زبان فارسی و ادبیات فارسی میراث و سرمایه مشترک 2 ملت ایران و افغانستان، بلکه بگیم 3 ملت ایران و افغانستان و تاجیکستان در حال حاضره و من اطمینان دارم که مردم افغانستان قدر زبان فارسی رو میدانند و برای من مایه افتخاره که این شعری که درباره زبان فارسی گفته بودم بیش از اون چه در خود ایران سر زبان ها افتاد در افغانستان خوانده شد که ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، تا اونجایی که گفته میشه در بیت آخرش که فارسی را پاس می‌داریم، زیرا گفتن قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. این گوهر زبان فارسی رو گوهرشناسان افغانستان قدرش رو خواهند دانست و هیچ نیرویی نمیتونه که زبان و ادبیات فارسی رو از ملت افغانستان بگیره. یک جایی عرض کردم که ما 2 کتاب داریم، هر دو مربوط به 1000 سال پیش. یکی سرآمد و سرحلقه نثر فارسیه که تاریخ بیهقیه، یکی دیگه سرآمد شعر فارسیه که شاهنامه فردوسیه. هر دوی اینا در افغانستان و در غزنه تألیف شده و به وجود اومده. حالا صنایع هم که جای خودش رو داره. بنابراین ملت افغانستان جزء صاحبان زبان فارسی هستند و اونها سزاوارترن از بقیه که پاسدار زبان فارسی باشن و قطعا خواهند بود. از این فرصت هم استفاده میکنم از رادیو دری به همه دوستان، خواهران و برادران افغانستانی عرض سلام دارم و امیدوارم این سال برای 2 ملت ایران و افغانستان سال خوشی و برکت باشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717140 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشید، سلامت
باشید. خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدایا سپاس که به زندگی ما رنگ عشق پاشیدی. با امید تو که هر روز چشمهای ما را بروی زیبایی ها باز میکنی. چه مبارک است این لحظه ها، چه فرخنده است این دقایق. دوباره به شوق سلامی آمدیم، دوباره به شوق یک با همه دیگر. به همه از خرد و کلان، جوانان، نوجوانان، پدرها و مادرای عزیز، به پدر کلان و مادر کلان، به همه شنونده های عزیز خیلی سلام.
سلامتی زیدلن در چمن طل بلن، با خوبان به تو میگم سلام بگو بردلن، ای سلام بگو بردلن. سلامتی زیدلن در چمن طل بلن، با خوبان به تو میگم سلام بگو بردلن، سلام بگو
بگلن. امروز روز خوبی است با شما، وقتی قصد داریم از فرشته های خانه صحبت بکنیم. از کیا؟ از مادرای عزیز، بانوان مهربان که نقش اصلی مدیریت در خانه و خانواده با اوناست. در قامت یک دختر، در هیئت یک مادر و در کسوت یک رهبر و یک مدیر در خانه، یک الگو برای دخترش، مادرش، پدرش، فرزندش. مادر می تواند الگو باشد چون مدیر خانه است.
دل و جان بادا فدایت مادرم، مادری خوبه و قربان سر زمانه. هرچی دارم از تو دارم، ای امیدم، ای
خب دوستای عزیز و شنونده و خصوص مادرای عزیز، مادرایی که همین لحظه در خانه و کسوت مادر، همسر و مدیر داخلی خانه هستند و حالا یکی از مدیریت‌های داخلش همین لحظه میتونه بگه که بر چاش چی پخته کنن، برای شب چی پخته کنن، مهمان میاید چطور باید خانه را پاک و ستره نگاه کنن، چطور باید به فرزندش که میره مکتب و مدرسه کمک بکنه که کتابایش را جمع بکنه. مادر یک کارمندی است، مادر یک کسی است که کار میکنه اما مزد دریافت نمیکنه. خب شما چطور با این مادرها و این مدیرای زحمتکش اما بی صدا و دلسوز همراهی میکنید، کمکشان میکنید؟ آیا تا به حال با خود ما فکر کردیم که مادرای ما چقدر از اعضای خانواده مثل همسرش که پدر ما و شما باشه، از فرزندانش که ما و شما باشیم، چقدر از ما توقع داشته و ما چقدر تانستیم بار مسئولیتش را سبکتر کنیم؟
خب معلوم دارد یک مادر زمانی که بر اولادایش محبت میته در کانون خانواده و تمام فرزندای شوهرش، این مادر بیشتر به توجه نیاز داره از طرف اولادها، از طرف مرد خانواده، از طرف اولادهایش که باید بر مادر همچنان توجه کافی صورت بگیره. مادر هم نیاز به محبت داره تا محبت بگیره و محبت بده. مادر همیشه خودش را قربانی میکنه برای اینکه اولادای خود سالم تربیت کنه، برای اینکه بتونه بر اولادای خود محبت کافی بده. بر مادرها اگر توجه بیشتر صورت بگیره، خیلی هم نیاز به توجه بیشتر دارن از طرف خانواده‌اش، حمایت شوند، محبت داده شود برشان تا بتونن یک خانواده خوبتری را در دست داشته باشند.
نقش مادر کدام روز است که پررنگ نباشه؟ نقش همسری، مادری و مدیر مالی و عاطفی در خانه. همه و همه بیانگر این مسئله است که یک زن چقدر میتونه بار مسئولیت به دوش داشته باشه. مثلا بانوان عزیز افغانستان به خصوص این روزها و این سالها با چالش‌های متعددی روبرو هستن. تغییرات نظام اجتماعی، محدودیت‌های وضع شده خیلی نقش مادرها را سنگین‌تر ساخته. محدودیت‌های تحصیلی برای دختران، جلوگیری از کار و اشتغال بانوان هم خود میتونه مسئولیت آموزشی مادرها را اضافه کرده باشه و اضافه کرده. کدام مادری میتونه اشکای دخترش را تحمل کنه که او دختر نمیتونه درس بخونه، یا او دختر نمیتونه مثل سابق سر کار باشه، از درسی که داشته، از درسی که خوانده، از تحصیل، از دانشگاهی که رفته بتانه خوب استفاده کنه و در خدمت جامعه خودش باشه؟ این مادرها را در نظر بگیرین که چطور از تمام توان خودشان برای مدیریت این اوضاع کمک میگیرن. میریم همراه میشیم با همکار خوب ما نیلوفر نوروزی و میریم به شهر کابل و از ایشان میشنویم.
سلام دوستان عزیز، با امید از اینکه همتون خوب باشین با شما هستم از کابل و یکی از شهروندانم با خود دارم که صحبت میکنیم در رابطه با مدیریت. سلام، شما را خوش آمدید میگم. میخوایم از سندهی رابطه بشنام. منظور از اینکه میگن زنا و مادرای خانه مدیریت پنهان در خانه دارن چی است؟
با نام خداوند متعال، حارس لالی هستم. در کل گفته میتونم که اهمیت مدیریت در این قرون اخیر خیلی مهم هست، چون مدیریت یک بود بسیار کلان را در بر میگیره، از مدیریت زمانی گرفته تا مدیریت مکانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت استراتژیک و امثال آن. ولی یک مدیریت در صحیح کاری داریم و میتونیم که مدیریت حتی در خانه های خود ما پیاده کنیم. مثلا مدیریت روابط عاطفی ما، که ما چه رقم روابط عاطفی خود با دیگر اعضای خانواده با مادر، پدر، خواهر، همسر، پسر، اولاد خود ما چه رقم رابط خود تعیین کنیم. در خانواده شخص اولی که مدیر هست یا مدیر مسئول خانواده هست پدر است، باز مادر است. از بود عاطفی اگر ببینیم مادران خیلی پر عاطفی تر، خیلی مهربان تر نسبت به پدران می باشه. به چی دلیل؟ خانمی که از چهار طرف خود آگاه باشه، خانمی باشه که سواد کافی داشته باشه.
خب فکر میکنین که یک زن چطور میتونه از مدیریت عاطفی تا مسئولیت اقتصادی خانه موفق باشه؟
خانم یا خانم موفق است که میتونه در قسمت بخش اقتصادی خانواده، در بخش عاطفی، در بخش ارتباطات اجتماعی و همه موارد موفق باشه. او خانم میتونه هم یک همسر خوب باشه و هم یک مادر خوب شده میتونه. پس مدیریت که میگن مدیریت زنان دقیقا او کدام چیز دیگر نیست. او همو فن و مهارت است که خانم و یا همسر یک امو خانواده از او فن و مهارت خود به کار میبره تا توسط بود عاطفی خود یا موضوع عاطفی تمام خانواده را با هم یک جای قسم ارتباطات شانه برقرار کنه که در همه جای مساوات برقرار شود، در قسمت همسرداری خود، در قسمت اولاد خود یا بر قسمت مادر و پدر شوهرش. این میتونه که یک مدیریت پنهان در خانواده باشه.
بله زنده باشین، بسیار تشکر از شما، خوشحال شدیم که گفتگویتون داشتیم.
تشکر از توجهتون. آیام با کامتان با
مادرم حرفی بزن که تشنه لالایم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم، من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است، بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم، هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. عشقم صدایت می کنم، مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه می خواهی بگو من نه نمی گویم به تو، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم.
مادر یعنی عشق، مادر یعنی عاطفه، مادر اگر نباشه خانه از هم میپاشه. زن مادر است، خانم خانه است. شاید خیلی وقتا متوجه نباشیم کسی که حال ما را خوب میکنه یک زن هست، یک مادر هست و زندگی ما را با دستان پر محبتش مدیریت میکنه. این فرشته مادر هست. شاید در جامعه مثل افغانستان کسی نپذیره، اما باید گفت که مدیر اصلی خانه همیشه یک زن هست و یک مادر. رگ حیات یک خانه در دست یک زن هست، در دست یک مادر. کافیست چند روز مادر در خانه نباشه، باز میبینیم که خانه چقدر پریشان و آشفته است و خانه ریخت و پاش و بی نظم است. اما آیا این زن و این مادر خودش به حمایت و توجه نیاز نداره؟ خب همراه میشیم با سرکار خانم سپهری، روانشناس و مشاور خانواده.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. در ادامه صحبت هامون خود دیروز صحبت میکردیم در مورد اینکه گاهی وقتا یه سری از خطاهای شناختی که در ذهنمون میاد سبب میشه که برداشتهای ما اشتباه بشه و به دنبال اون شاید ما احساسهایی داشته باشیم که متناسب با اون موقعیت نباشه، بعد رفتارمون و گفتارمون هم همینطور صحیح نباشه و این بیشتر از همه اول خودمون رو اذیت میکنه، بعد حالا به دیگران ما منتقل میکنیم اون قضیه رو. یک دیگه از اون خطای شناختی که دیروز موردشون صحبت میکردیم تعمیم دادن، تعمیم افراطی، یعنی که خیلی وقتا افراد میان یک مسئله رو به همه مواقع تعمیمش میدن. الان مثال میدن مشخص تر باشه، این که فرد میاد میگه که همسرم هیچ وقت به من توجه نمیکنه، هیچ وقت به من توجه نداشته. خب این هیچ وقت، وقتی قید هیچ وقت، قید همیشه اینطوری به کار برده میشه، فرد حسش خراب میشه. اصلا هیچ وقت کاری نکرده، هیچ وقت دیده نشده. خب هر کدوم از این خطاهای شناختی با تکنیک‌های خاص خودش در واقع بازسازی میشن و این خطاها اصلاح میشن. از همین تکنیک ها همینه که شما میایم بررسی میکنیم، به فرد میگیم واقعا هیچ وقت، هیچ وقت شما به شما توجه نشده، شما دیده نشدین. یه مقدار فکر کن از ابتدای زندگی تا همین الان هیچ وقت نبوده که در کنار همسر هستی لذت برده باشی. بعد این مقدار که به خودش میاد، این مقدار بر میگرده، مرور میکنی، میگیم خاطرات تو حالا با همسرت که بودی مرور کن، ببینین لحظاتی بوده با هم خوب بودین، خوش بودین و احساس رضایت کردی، پیدا میکنه. بعد میگه چرا اون روزها مثلا اینجوری، یه روز تولد فلان. بعد میگه خب حالا اون روز، حالا چیزی که تو ذهن شما اومده و انقدر برای خود بزرگش کردی که فکر میکنی همیشه بوده، چی بوده؟ وقتی اون رو مطرح میکنه، مثلا میگه خب حالا شاید یک روز مناسبتی بوده، مثلا مثل روز زن، یک روز مناسبتی بوده، مثلا روز تولدش. اون موقع مثلا خب مشغله ها زیاده، مسئله بی توجهی، بی تفاوتی نیست. گاهی وقتا مشغله است که سبب فراموشی میشه. وقتی که بحث میکنیم، صحبت میکنیم، میگیم خب زمانهایی بوده همین مناسبت رو به شما تبریک گفتن، همین مناسبت رو از شما تشکر کردن. اگر این یکی رو یادشون رفته، دلیل بر بیتوجهی شاید نبوده، دلیل بر بیتفاوتی نبوده. آیا مطمئنیم که بیتوجه بودن یا اینکه علتی پشت این قضیه بوده؟ خب وقتی اینها میاد بررسی میشه، در واقع دیروز صحبت کردیم، گفتگوی مؤثری صورت میگیره، میبینیم پس این یک نوع خطای شناختی بوده. فرد ذهن خودش اینطور تصور کرده که حالا به دلیل بیتفاوتی ایشون بیتوجهی کردن و حالا مثلا این مناسبت رو تشکری نکردن، قدردانی نکردن. و این که وقتی که بررسی میکنیم، نه همه مواقع نبوده، ولی چون حالا این مسئله یه مقدار براش پررنگ تر بوده، نادیده گرفته شده، احساس میکنه همه مواقع بوده. خیلی مواقع دیگه بوده، شاید مهمونی داشته، مثلا همسرش کمک کرده، بچه داشته، همسرش کمک کرده. وقتی اینها رو براش مثال میزنیم، میگه نه مواردی هم بوده، همیشه نبوده. وقتی قید همیشه برمی‌داره، میگه گاهی اوقات، یه مقدار اون بار جانش سبک میشه. گاهی اوقات برای همه پیش میاد، برای منم گاهی اوقات پیش میاد. شاید فرزندم یک نیاز داشته باشه، نتونستم به اون نیازش رسیدگی کنم. همسرم یک توقعی داشته، نتونستم. گاهی وقتا پس برای همه پیش میاد. اما اینکه وقتی قید همیشه و هیچ وقت و قید کلی به کار برده میشه، یه مقدار حس آدم خراب میشه. سعی کنید بیشتر همدیگر درک بکنید.
تشکر از سرکار خانم سپهری و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. از اینکه با ما بودید و از مدیریت گفتیم و شما هم با ما همراهی کردید، تجربه ها و نظرهایتان با ما رساندید، یک جهان تشکر. باز هم به همین بهانه دست تک تک مادرای عزیز را میبوسیم که مدیرهای پنهان و دلسوز خانه و خانواده هستند. در پناه حق باشید و بدرود.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرچی ما خلاصه بکنیم عالم رو در فرمول‌های کوتاه‌تر و کوتاه‌تر و کوتاه‌تر تا برسیم به یک، تکلیفمون روشن میشه. البته این یه بحث خیلی طولانیه، من فقط طرح میکنم برای شما تا شاید انشالله بهش بیندیشید که به یک فکر بکنید. هر کجا جامعه میگه دلتون رفت، فکر نکنی این برده، اما اون برده. قهر کردن باهاتون، یه دونه قهر که بیشتر در دنیا نیست. خدا یا با آدم آشتیه یا قهره. اگه قهر باشه، اون وقت اینم قهر میکنه، اون یکم قهر میکنه، روزگار قهر میکنه، ابر قهر میکنه، دم خورشید قهر میکنه، با شما قهر میکنه، با اون یکی آشتی. یه مصدر داره. دیدین که در عربی یه مصدر هست، مثلا برسون میگن فعل، بعد فاعل، مفعول، متفاعل، فعول، نمیدونم فعیل، فعاله، نمیدونم مفعال، هزار تا صیغه ازش درست میکنه. ولی یه مصدر داره، مصدر قهر، مصدر لطف. هر کجا مهری ببینی از کسی، سوی اصل لطف رهیابی بسی. بریم دین توحید، یعنی این توحید نیست که چند تا خداست، یه دونه خداست. بعد میره آدم وسط کسرات، همه رو صد تا چیز میدونه، ولی به خدا که میرسه فقط میگه باید یه دونه خداست. یه دونه خدا معنی داره. یه دونه خدا اینطور نیست که فقط شما اکتفا بکنید. به قول عطار میگه چه فرقی میکنه تو وقتی هزار تا منبع قدرت معتقدی، چه فرقی میکنه که به یه خدا معتقد باشی یا به دو تا خدا، به ده تا خدا؟ عملا تو به هزار چیز متشبث میشی برای رسیدن به مقصودهات. آدم مؤمن فقط به یه چیز متوسل میشه و اون خداست. خدا یعنی حق، ذالک بان الله و الحق. دروغ که نمیتونه بگه. تو وقتی آدم دروغ میگه یعنی چی؟ یعنی من کمک میگیرم، استعین و به دروغ بالکذب، من استعانت میطلبم از این که بتونه اون مقاصد من رو که رسیدن به یک مقصودی باشه برآورده بکنه. پس این دوتا خدا معتقد شده دیگه. دیگه ایاک نعبد یعنی چی پس؟ ایاک نستعین یعنی چی؟ در دنبال این سخن، سوالاتی هم که در دلتون هست، هزار تا سوال داره آدم. این سوالا رو هم کوچیکش بکنین، کمش بکنین، کمش بکنین، بشه سه تا چهار تا سوال، بعدن هم آخرش بشه یه دونه سوال. یه دونه سوال بیشتر نباشه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده‌های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه‌های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات
و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور تو را سپاس که در تمام لحظات زندگی یاری من کردی، عزیز من داشتی، عزت من دادی و نعمتهای بیشمارت را نثار من کردی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام به شما دوستان عزیز، شما قرآن دوستانی که با قرآن کریم انس و الفت دارید. ممنون که امروز هم در وادی نور را همراهی می فرمایید. همراهی شما مایه دلگرمی ماست. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند وظیفه مردم است که قرآن را طبق آنچه نازل شده است قرائت کنند، ولی اگر نیاز به تفسیر آن داشتند، هدایت به تفسیر قرآن بر عهده ما و به سوی ماست.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان.
و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با خانم ناتاشا راجو، تازه مسلمان کانادایی و داستان مسلمان شدنش آشنا شدیم و گفتیم که بررسی و تحقیق در انجیل نه تنها شک و شبه های ناتاشا را برطرف نکرد، بلکه بر آنها افسود و سرانجام او به فرد بیدین تبدیل کرد. در واقع ناتاشا از یک طرف تعالیم مسیحیت را برای خود قانع کننده نمی دانست و از سوی دیگر جایگزینی برای آن نمی یافت. و ما بشنوید ادامه ماجرا را. دوستان، کتاب انجیل کنونی شامل عهد قدیم و عهد جدید که خانم ناتاشا راجو پس از بررسی دقیق آن را پاسخگوی سوالات خود نیافت، متاسفانه در طول زمان دچار تحریفاتی شده است. انجیل واقعی یا کتاب عهد جدید کتاب آسمانی خداوند است که از طریق وحی بر عیسی علیه السلام پیامبر بزرگ الهی نازل شد، اما متاسفانه گردآوری و تدوین نشد و دچار تغییراتی شد. انجیل های کنونی ده ها سال پس از عروج آن حضرت به آسمان نوشته شدند و طبیعی است که اعتبار یک کتاب آسمانی فاقد هر گونه اشتباه را ندارد. در این انجیل ها مسائلی درباره خداوند، حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم سلام الله علیها به چشم می خورد که به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست. معروفترین این تحریفات اعتقاد به خدا یا تثلیث است که یکی از آن خدایان حضرت مسیح است که در عین حال پسر خدا نیز هست و این نظر دارای تعارض است. ناتاشا پس از آنکه مسیحیت تحریف شده را کنار گذاشت، همچنان اعتقاد به خداوند را حفظ کرد، اما احساس می‌کرد که باید پروردگارش را به درستی بشناسد و راه ایجاد رابطه صحیح با او و روش درست زندگی کردن را بیاموزد. او در اوایل جوانی مانند بسیاری از مردم مغرب زمین در مورد اسلام اطلاعات نادرستی از طریق رسانه‌های مغرض غربی داشت و به همین دلیل علاقه به این دین آسمانی در خود احساس نمی کرد. چنان که خود می گوید:
من مانند خیلی ها متاسفانه اطلاعاتم را درباره اسلام از رسانه ها گرفته بودم. اسلام چندان مرا جذب نکرد و دید منفی به تمام عرب ها داشتم. البته اشتباه بود، ولی ذهنیت من منفی بود. با این ترتیب من با توجه به نداشتن اطلاعات صحیح از اسلام در محاصره تبلیغاتی رسانه‌های ضد اسلامی قرار گرفته بودم.
دوستان، سرانجام ناتاشا راجو با اسلام آشنا و مجذوب زیبایی‌های تعالیم آن شد و راه خود را یافت. این آشنایی با دیدن صحنه یک نماز آغاز شد. او در این باره میگوید:
هنگامی که 20 سالم بود، اسلام وارد زندگیم شد. شخصی را دیدم که مشغول نماز خواندن است و در برابر خداوند سجده کرده است. درباره سجده پرسیدم و جوابهای مختلفی گرفتم و این صحنه به قدر برایم جذاب بود که در ذهنم ماندگار شده است. من اسلام را دین کامل یافتم که منادی صلح و دوستی است و این گونه بود که من اسلام آوردم و مسلمان شدم.
الحمدلله. Allah loves me. Allah loves you. Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. صراطا مستقيم الحمد لله 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 I'm a Muslim.
دوستان عزیز، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: پیوند با خیشان را حفظ کنید، هر چند با سلام کردن باشد. بله دوستان، کمترین چیزی که به وسیله آن این پیوند برقرار می شود رفت آمد و سلام کردن است، اما در بعضی از موارد اکتفا به این مقدار کافی نیست. برای مثال اگر یکی از اقوام فقیر باشد و دیگری ثروتمند، صله رحم به وسیله کمک های مالی و دفع ضرر از آنها تحقق می یابد و اگر فرد هیچ توجهی به مشکلات اقوام نداشته باشد، قطع رحم کرده است. در نتیجه تحقق صله رحم به اوضاع و احوال و موقعیت و زمان بستگی دارد. هدیه دادن، دلجویی کردن، دید و بازدید، خودداری از آزار، تمسخر و تحقیر کردن، عیادت هنگام بیماری، شرکت در مجالس شادی و غم، پذیرفتن دعوت در اعیاد و مهمانی ها و هر کاری که سبب می شود مردم بگویند اینان ارتباط خانوادگی شایسته ای دارند، سبب تحقق صله رحم است. در مقابل قهر کردن، جواب سلام ندادن، ترش رویی، شرکت نکردن در محافل، کمک نکردن در گرفتاری ها، گله های نابجا و امثال آن به قطع رحم و گسستن پیوند می انجامد.
رسیدگی به فامیل چند جوره؟ کسی فکر نکند وقتی میگیم صله رحم یعنی مثلا فقط سر زدن. نه، ممکنه این صله رحم با آبرو باشه. شما یه جا آبروی فامیلت رو حفظ کنی. ممکنه با مال باشه. ممکنه با یه پیامک باشه. ممکنه با یک دفاع از فامیل باشه. همه اینا مصداق صله رحم. لذا تو روایت میفرماید سلو ارحامکم ولو به سلام. شما ارحامتون رو صله رحم کنید ولو با یه سلام کردن. ممکنه با یک کار عاطفی باشه، آقا شب تولدش تبریکی بگی، مریض شده یادتش بری، تشییع جنازهش بری. حتی عجیب این روایت، روایت می‌فرماید یکی از بالاترین مصادیق صله رحم کف العزا، یعنی فامیل آزار ندی، آقا نیمدی سر بزنی پیشکشت، همینقدر که شما آزار ندی. این خودش این متن حدیث است، فرمود یکی از مصادیق صله رحم جلوگیری از آزار فامیله، غیبت نشه، تهمت، خودت پرهیز از غیبت، پرهیز از تهمت، پرهیز از آبروریزی، پرهیز از توقع. بابا این بنده خدا میشم شب عروسی پسرش، حالا تو میگی چرا کارت به من دیر داد، اون یکی میگه چرا دیر به من زنگ زد، اون یکی میگه جا تو تالار به ما نداد، اون میگه شام به ما. خدا هم اینو آزارش میده دیگه. اگر یه کسی سعی کرد فامیل رو آزار نده، خود این مصداق صله رحم.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش است. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت یک شما قرآن دوستان گرامی. عزیزان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید حضرت ابراهیم علیه السلام در داخل غار به دنیا آمد. تولد آن حضرت و رشد و نمو ایشان از مسائل عجیب تاریخ زندگانی ایشان می باشد. آن حضرت دور از چشم مردم به دنیا آمده و به سرعت رشد یافت و سپس به جامعه بازگشت. شب و روز همچنان می گذشت، هفته ها و ماه ها به دنبال هم گذر می کرد و به همین ترتیب ولادت ابراهیم علیه السلام نزدیک می شد. مادر قوی دل و شجاع ابراهیم علیه السلام همواره در این فکر بود که هنگام تولد فرزند کجا رود و چگونه فرزندش را از گزند جلادان حفظ نماید.
سبحانك يا من لا شريك له، 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 سبحانك.
مادر حضرت ابراهیم علیه السلام تصمیم گرفت به بهانه ای از شهر بیرون برود و در کنار کوهی غاری را پیدا کند و در آنجا دور از دید مردم شاهد تولد نوزادش باشد. همین تصمیم اجرا شد. مادر با کمال مراقبت از شهر خارج گردید و خود را به غاری رسانید و در آنجا درد زایمان به او دست داد. طولی نکشید که ابراهیم علیه السلام در همانجا دیده به جهان گشود، کودکی که در همان وقت نور و شکوه خاصی که نشانگر آینده درخشان او بود از چهرهش دیده می شد. در این هنگام مادر نگران بود که آیا کودکش را در غار بگذارد یا به شهر ببرد. سرانجام برای حفظ او تصمیم گرفت او را در پارچه پیچیده در درون همان غار بگذارد و هر چند وقت به سراغ او رود و به او شیر دهد. مادر او را در میان غار گذاشت و برای حفظ او از گزند جانوران در غار را سنگچین کرد و به شهر بازگشت. از آن پس مادر هر دو سه روز یک بار مخفیانه و آگاهی شبانه خود را به غار رسانده و به فرزند خود شیر می داد و می دید که به لطف خدا او انگشت بزرگ دستش را به دهان نهاده و به جای پستان مادر از آن شیر جاری است.
الله الله
دوستان عزیز، مردی در محضر امام جعفر صادق علیه السلام از بستگانش شکایت کرد. حضرت فرمودند خشمت را فرو ببر و به آنها نیکی کن. مرد عرض کرد اما آنها با من چنین و چنان می کنند و رعایت حالم را نمی کنند. حضرت فرمودند آیا تو هم می خواهی مثل آنها قطع رحم کنی و به آنها احسان نکنی؟ اگر چنین کنی خداوند متعال در دنیا و آخرت نظر لطفش را از شما بر می دارد.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari.
دوستان عزیز، لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روانه آیه 269 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. از اول قرآن که شروع کردیم آیه 269 هستیم از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یؤتی الحکمت من یشاء. با هم بشنویم.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب.
خداوند حکمت و بینش را به هر کس بخواهد و شایسته ببیند میدهد و به هر کس حکمت داده شد خیر کثیری به او داده شده و جز خردمندان این نکته را نمیفهمند، متذکر نمیشن. در آیات قبل
بحث انفاق بود. قرآن فرماد یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقط اودی خیرن کسی را. مال خیره. تو قرآن به مال گفته خیر. ان ترک خیرن الوصیه. به جای که بگه ان ترک مالن الوصیه گفته ان ترک خیرن. اگر مالی رو گذاشتید وصیت کنید گفته اگر خیری رو گذاشتید وصیت کنید. معلوم شد مال خیره. اما خیر کثیر چیه؟ خیر کثیر حکمته. چون آیات قبل مال انفاق بود میگه فکر نکن این مال خیر رو هی نگهداری بهتره. از این خیر بگذر خیر کثیر بد میدیم. از مالی که خیر است بگذر عوضش به تو حکمت میدیم. خب قدرت تشخیص به تو میدیم. کسانی که از مالشون انفاق میکنن از خیر میگذر. مثل خدیجه. خدیجه از کثیر گذشت به کوثر رسید. خدیجه مال کثیر داشت. انبارش در راه اسلام داد. خدا به او فاطمه داد. مریم مادر یک عیسی است. فاطمه مادر 11 عیسی شد. اگر بدیم جاش پر میشه فهو یخلفه. یخلفه یعنی خلیفه جانشین. جاش خدا پر میکنه. شیطان وعده فقر میده. آیه قبلی بود از شیطانو یا ادکم الفقر. شیطان میگه انفاق نکن، پیری داری، مریضی داری، انفاق نکن. اما خدا والله یا ادکم مغفره و فضلا. خدا وعده مغفرت و فضل میده، شیطان وعده فقر. شیطان میگه نده، انفاق نکن، برای خودت نگهدار، برای روز مبادا. خدا میگه فعلا مشکلات رو حل کن. خدا بزرگه. حالا کی فرق بین وعده شیطان و وعده خدا میدونه؟ میگه اینجا حکمت میخواد. یؤتی الحکمت من یشا. اونجا بینش و دید میخواد که آدم بفهمه این الهام، الهام الهیه از شیطان یا الهام شیطانی. از شیطانو یعدکم یا والله یعدکم. همه دنیا متاع قلیله ولی حکمت خیره. قرآن میگه متاع دنیا قلیل، یعنی کامیابی از دنیا کمه. به تمام دنیا گفته کم، اما به حکمت گفته خیر کثیر. پیداست حکمت وزنش چند برابره مال دنیاست. حکمت یه هدیه کلیدیه و مادر همه خیراته. هر کرا به او حکمت دادن خیلی چیز دادن. و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرن کسی را. منتها هر کسی ارزش حکمت رو نمیدونه. و ما یذکر الا اولو الالباب. فقط عقلا هستن، صاحبان مغز هستن که میفهمن واقعا چی به چی معامله بشه. این هر کسی نمیدونه. افراد عادی رو آمار و ارقام و محاسبات دلش خوش میکنن که حقوق انقدر، حقوق درآمد رسمی اینه، نمیدونم چند میلیون گرم بارون اومده، نمیدونم نفت قیمتش چند دلار شده. اینا افراد محاسبات عادیه. اما من حیث لا یحتسب، یه وقت یه زلزله میاد، یه وقت حوادث غیر مترقبه میشه، به خاطر بعضی از گناه‌ها از جمله ترک زکات باران کم میاد، اون کانال دو رو دیگه نمیبینن، همیشه کانال یک رو میبینن که اگر چنین کنیم چنان میشه، چنین کنیم چنان میشه. و ما یذکر، اینا عقلا میخوان که آخه چون قرآن میگه که شما همش میگید که رب اکرمنه، امسال بارندگی خوب شد، رب اهاننه، امسال بارون چند میلیمتر باریده، پارسال چند میلیمتر. کلا ایتو نیست، بلا تو کرمون الیتیم. پارسال بد دادیم به یتیم ندادی، امسال بارندگی نشد، قحطی شد، میوهاتون نبین رفت، سردرختیاتون نبین رفت، زلزله شد، سیل آمد. هی نگید به خاطر چی شد، به خاطر چی شد. ابزار مادی 50%ه. 50% عمل شما، اخلاق شما، رفتار شماست. شما چرا یه گوشه رو میبینید؟ مثل آدمای نابینا که دور فیل جمع میشن، یکی میگه فیل نمیدونم مثل بازده میمونه، فقط دستش به گوشش میذاره. یکی میگه فیل ستونه، دستش به پا فیل میذاره. بله اینا هست. ما محاسبات مادی و آمار و ارقام و تحصیلات و تجربه رو قبول داریم. اما غیر از این کانال یک کانال دیگه هم هست. قرآن فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. ایمان و تقوا زندگی شما رو بهتر میکنه. زکات بارندگی شما رو زیاد میکنه. حکمت یعنی غیر از این ابزار مادی یک بینش دیگه، یک کانال دو، یک الهاماتی، یک بینشی هست. هر که به اون داده شد خیر کثیر بهش داده شده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:54.43 هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر میکنیم و تلاوت سوره های زها، انشراح و تین با صدای استاد احمد عامر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن